أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در دو مسلک مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه بود برای توجیه و تجزیه و تحلیل حجیت عام در باقی تمام الباقی بعد از تخصیص، که یه مسلک مرحوم صاحب کفایه بود که میتونه بود برای اینکه عام در همون عموم خودش استعمال شده حتی بعد از تخصیص، ولی مخصص مراد جدی را در حقیقت قید میزنه یا تخصیص میده. میفهمیم که مراد جدی عام نبوده و این ظهور در مراد جدی غیر از ظهور در مراد استعمالی است. مراد استعمالی عام اکرم کل عالم مثلا همون کل عالم عمومه، حتی بعد از آمدن مخصصی که آمده و گفته لا یجب اکرام نحوی مثلا من العلماء، بازم عموم در اون عام واقعیست بر عموم خودش. ولی این مخصص میگه در عالم جد و واقع حکمی که اون دلیل عام کشف از اون حکم، جعل اون حکم میکنه، جعل ثبوتن بر غیر نحویست و این ظهور در جدیت یه ظهور دیگری است، ظهور تصدیقی دیگری است، ظهور حالی دیگری است که انحلالی هم هست گذشت تفسیرش. به این مقدار از حجیت میفته، ساقط میشه، مابقی در مابقی حجته، چون اینا ظهورات متعددیه، یک ظهور وحدانی نیست به خلاف ظهور استعمالی. مرحوم شیخ نه، این مخصص را قرینه بر اراده مثلا خاص از عام قرار داده، گفته این قرینه میشه برای اینکه مراد از اون اکرم کل عالم و غیر نحوی است و مراد استعمالی را قید میزنه، حمله بر خاص میکنه که مثلا تمام الباقی است. حالا این بحثاش گذشت که اشکالی میشه برایشون که این ظهور استعمالی وحدانی است، حالا که وحدانی است تمام الباقی و بعض الباقی علی حد سواء هر دو مجازه، چه معینی برای این تمام الباقی مقابل بعض الباقی هست که این بحثا رو بگیم. فرمان شهید صد بعد از اینکه این ظهور دوم را از وحدانیت سعی کرد بیرون بیاره و انحلالیش کنه، مثل ظهور در مورد استعمالی، مثل ظهور در مورد جدی، خب این دو مبنا علی حد واحد شد، هر دو مثلا قابل قبول شد این نفسه. و اگر کسی جزم پیدا کنه که نه عرفن این درسته یا اون درسته، یا یه شواهد بیاره، منبهات بیاره، مؤیدات بیاره برای این که نزد عرف و عقلا و اهل لغت و در باب تخصیص مثلا مسلک شیخ درسته یا مسلک صاحب کفایه درسته، ولی ازا ایشون چند تا مؤید یا منبه میخواد بیاره برای مطلب مرحوم شیخ. کسی بگه ممکنه با اگر انسان بخواد از این منبهات و مؤیدات استفاده کنه، از نظر برهانی هر دو معقول میشه اگر ظهور در مراد استعمالی هم انحلالیش بود. البته ما به این اشکال کردیم، ولی اگر کسی اون انحلالی دونست و وحدانی ندونست، میشه هر دو علی حد واحد. مثلا یک مؤیداتی را ایشون چهار تا معید برای دو منبه برای یا شاهد برای مسلک مرحوم شیخ میاره، یه منبه هم برای یا معید هم برای مسلک مرحوم صاحب کفایه ایشون ذکر میکنه. حالا اینا یه نکات ادبیش دیگه، لغویشون وارد شده. یکی از معیدات که اینجا ذکر میکنه برای مرحوم شیخ و مراد ما در قبلا گفتیم که جایی که متکلم عدد را استعمال کنه نه عام، مثلا بگه اکرم هاولاء الثلاثه یا اکرم الاثنین، این ستا را با الفاظ عدد بیان کنه، کمیت را بعد دلیل خارج بیاد بگه که بابا یکی از این ستا مثلا واجب الاکرام نیست، خارج کنه یکی را. اینجا عرف اینو تعارض قائله، مثل عام و خاص اینا رو قرار نمیده، یعنی به راحتی نمیگه این مخصصه، بلکه میگه خب اون میگه دو تا، میگه یکیش واجب نیست، یا سه تا، این میگه یکی رو خارج میکنه، میگه سه تا نشود. یه نوع تعارض میبینه بین این دو دلیل و اینجوریست که مثل عام و خاص تخصیص بزنه، مخصوصا اگر همین اعداد کمی هم باشه مثل سه تا و دو تا و چهار تا. اینجا این را طبق مسلک شیخ میتونیم توجیه کنیم، بگیم چون اگر بخواد این مخصص این دلیلی که آمده گفته یکی از این دوتا واجب الاکرام نیست، این را قرینه بگیریم، برای اینکه مقصود از دوتا یکیه، این میشه ولی خیلی مستهجنه، شاید غلطه، استعمال دوتا در یکی غلطه، ولذا میشه تعارض. اما طبق مبنای مرحوم صاحب کفایه و کسانی که این مبنا رو قبول کردن، خب این دلیلی که آمده این یکی از این دوتا واجب الاکرام نیست، این مدلول استعمالی رو تغییر نمیده، دوتا در همون دوتا استعمال شده. اون ظهور جدی را فرضم هست که مثلا این وجوب دوتا، دوتا وجوب انحلالی مستقل از همه مجموعی نیست. خب این ظهور جدی در این که این دومی هم واجب الاکرام، این ظهور ساخت شده، ولی دوتا در یکی استعمال نشده تا غلط لازم بیاد، استعمال درست. فایده که از این دوتا ظهورای تصدیقی دوم، ظهور در جدیت یا اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جد، این به هم خورده. این هم که شما میگید انحلالی در یکی ساخت شده، دیگریش باقی است، چرا ساخت بشه؟ نه مجازیتی نه غلطیتی، هیچی لازم نمیاد در ما عالم استعمال. به لحاظ عالم جد، ظهور در جدیت هم که انحلالی است، یکیش معلوم میشه نیست، دیگری حجت با، چرا تو قائل به تعارض میشن؟ اینجور جاها قائل به تعارض میشن نه تخصیص. پس این شاهده بر این که این دلیل منفصل که میاد یکی رو بخواد خارج کنه، این بخواد در مدلول استعمالی و مراد استعمالی اون عدد تصرف کنه، اون حمل کنه بر ما کمتر از یکی، یعنی با در عدد منهای یکی، اثنین در واحد یا ثلاثه در اثنین یا اربعه در ثلاثه، اینا همه غلطه از نظر مدیر مستحجن از نظر استعمال، ولی جا میشه تعارض. این حاصل مؤید اولی که چون برای مرحوم مسلک شیخ میاره، که بالاخره اون تعارضی که اونجا گفتیم در اعداد طبق مسلک شیخ قابل توجیه، قابل فهمه که چرا تعارض میشه و تخصیص نیست. طبق مسلک صاحب کفایه نباید اینا مثل تخصیص های دیگه باشه، هیچ فرقی با بقیه تخصیص ها نکنه، با اینکه عرفاً فرق میکنه، مگر اون بحث وحدت سیاق و اون حرفایی که شما میگه خب اینو میفرمان، با اینکه بله اون وحدت سیاق رو کسی بگه اینو یه نوع عنایته، یه نوع مثلا ادعای زائده بخره، این هم مؤید اول. ما اینجا میتونیم یه نکته دیگر رو اضافه کنیم غیر از وحدت سیاق، که شو از این مؤید ظاهر بشه که وحدت سیاق خیلی قبول نداره. نکته دیگری میشه ذکر کرد برای تعارض، حتی بنابر مسلک مرحوم صاحب کفایه، و اون این که وقتی عدد خاصی اخذ میشه در موضوع هو غیر از شمول هر دو یا هر سه، یک ظهور دیگری هم درست میشه در خطاب در کلام، و اون ظهور در خود موضوعیت اون عدد، یعنی عدد عنوانه مثل هر عنوان دیگری، وقتی میگه اربعه ثلاثه اسمه، یه عنوانیست، یه عنوانیست مثل هر عنوان دیگری، مثل عنوان عالم کاتب، وقتی این عنوان اخذ شد، اگر بخواد این دلیلی که اومده یکی رو بیرون کرده بخواد از باب تخصیص بده، این عنوان لغو میشه، عنوان الغا میشه دیگه، ثلاثه دیگه نیست، مثل عام نیست، عنوانش حفظ میشه، فردی از اون عنوان میاد بیرون، عنوان عالم محفوظه. اینجا نه، عنوان ثلاثه از بین میره، عنوان اثنه دیگه لغو شد، این میشه معارض با این، به لحاظ این ظهور دوم میشه معارض، چون این ظهور داره از بین میبره. چه به لحاظ عالم مراد استعمالی، چه به لحاظ عالم جدی، چون در عالم جد هم با ظاهرش اینه که این اثنین موضوعیت داره، ثلاثه موضوعیت داره در حکمش، حالا به هر جهتی این داره الغا میکنه، و الغای عنوانی این معارضه است، این تخصیص نیست. مثل جاییست که مخصص بخواد عنوان عام رو لغو کنه، در عام هم میگن اگر مخصص و مقید عنوان رو لغو بکنه، مثلا بگه اکرم کل عالم، بعد یه روایت دیگه بیاد بگه که نه اصلا عالم واجب الاکرام نیست، کاتب واجب الاکرام، اون میگه این معارضه، نمیگن این مثلا عالم غیر کاتب فقط تخصیص داده، چون داره عنوان عالم رو از بین میبره، لغو میکنه، میگه عالم معیار نیست، معیار کاتب بودنه که یه عنوان دیگری. اگر مخصص هم عنوان عام را بخواد از بین ببره و لغوش کنه و حملش کنه بعد یه عنوان دیگری، این میگن معارضه، اینجا نمیگن مخصصه. چرا؟ چون ظهور در اخذ این عنوان، این ظهور غیر از ظهور در عمومه، این ظهور محفوظ باشه، بگونه اگه محفوظ نمون حتی به لحاظ عالم جد، این داره لغو میکنه یک ظهوری را که قضای تصرف در عالم جد هم باشه، معنی شده که این ظهور هست، من عقص شده در موضوع جعل در عالم جد، جعل رو میخوام عوض کنیم، از عالم ببریم رو کاتب، اینجا ما از اثنین ببریم رو واحد، از ثلاثه ببریم رو اثنین. این نکته هم یه نکته است که سبب میشه اینجور موارد در باب اعداد اگه کسی گفت تعارضه، چون عنوان اون عدد داره لغز میشه، موضوعیتش و دخالتش، چه در مراد استعمالی چه در مراد جدی دیگه فرق نمی کنه، اونو میشه نوع تعارض، حتی برای مسلک صاحبه هایه. خلاصه این جواب رو هم میشه کسی بده به اضافه اون بحث وحدت سیاقی که خودش میده. خلاصه این یه معید، ولی ازایش این رو تعبیر میکنه به معیدات نه ادله. معید دوم که باز برای مسلک شیخشون ذکر میکنه، می‌فرماید خب در باب تخصیص گفتن تخصیص اکثر جایز نیست یا مستهجنه، اگر مخصص بخواد اکثر افراد عام را بیرون بکشه و عام را مخصوص کنه به اقل افراد، افراد نادر، افراد قلیل، این تخصیص اکثر اگه باشه تعارض درست میشه بین دلیل مخصص و بین عام، چون مستهجن تخصیص اکثر، اینو غلطه که انه عرفیت نداره. خویشو میفهمد این طبق مسلک شیخ قابل تفسیره، چون استعمال عام در افراد نادر از خودش و اقلش، این اینو استهجان داره عرفن، بلکه شاید این غلطه، عام را در بعضی از افراد نادرش که نمیشه استعمال کرد. پس این مخصص که اکثر شد میگن این معارضه، چون لازمش اینه که عام استعمال شده باشه در اون افراد باقی که خیلی کمن، نادرن مثلا، و این مستهجنه، این غلطه، میشه تعارض. به خلاف مسلک دو، مسلک صاحب کفایه، طبق مسلک صاحب کفایه عام برای عمومش استعمال شده، هیچ تخصیصی هم بهش نخورده در مراد استعمالی، یکی هم خارج نشده تا اکثر فرض بشه، اما عموم هست. مراد جدی تخصیص خورده، مراد جدی هم که ظهورات انحلالی متعددی است، هر کدوم مستقل از دیگری است، هر قدرش ثابت شد اون باقیش سر جای خودشه، اینم یه وجه، یعنی یه معید که پس بنابراین طبق مسلک مرحوم صاحب کفایه نباید تعارض باشه بین عام و مخصصی که اکثر افراد عام رو بخواد بیاره بیرون، چون استهجانی در کار لازم نمیاد، استعمال عام در خاص نیست اصلا، در همون عامه، مراد جدی هم که مرادات متعدده، برخش مراد نیست، برخیش مراده، اشکالی در کار انحرافی. این اینم یک معید، که این معید هم قابل دفعه. اولا یه نقض میشه اینجا به مطلق، در مطلق که یقینا دیگه قرینه مقید دلیل بر مجاز نیست، کسی اونجا نمیگه مقید متصل هم باشه دلیل بر مجاز نیست، بر عدم بیانه که مراد جدی رو در حقیقت بیان میکنه. در مطلق و مقید هم اگر مقید تمام اکثر افراد بگه اکرم العالم، بعد در العالم دیگه عموم نیست، اطلاق جنس طبیعت العالم، ولی با مقدمات حکمت دیگه مراد جدی قید نداره. حالا اگه یه دلیل آمد گفت که همه علما خارجن الا زید، اینجا بازم میگن تعارضه، باید که اونجا که دیگه مسلک مرحوم شیخ جا نداره، چون مقید که قرینه بر مجاز نیست، قرینه عالم قیدم باش بیاد باز در معنای خودش استعمال میشه که همون ذات عالمه و طبیعته و قیده بهش نخورد، یعنی استعمال در خاص نشده و نمیشه، استعمال مطلق در مقید نیست، چه قید متصل باشه چه منفصل باشه، چه در متصل جمله مستقلی باشه، چه مقدمات حکمت رو به هم میزنه، که مقدمات حکمت هم مدلولش مدلول جدی است، تصدیقی جدی است، نه استعمالی، و الا استعمال در همون معنای حقیقی شد، اسم جنس طبیعت در همون ذات طبیعت استعمال شده علی کل حال، چه مقید مخصوص باشه چه مطلق مخصوص، چون وضع شده برای طبیعت جامع بین مطلق و مقید، علی کل حال مجاز نیست، ولی بازم همین هست، همین استعجان اونجا هم هست، اونجا میگن اگر مقید تمام افراد را از مطلق بخواد بکشه بیرون بگه لا یجب و اکرام علما الا زید، با اکرم العالم میگن تعارض داره، با اینکه از باب استعمال عام در خاص نیست تا بگیم غلطون پس میشه تعارض، یا استعمال مطلق در مقید عالم را در زید بالخصوص استعمال نکرده تا اینکه یلزم غلط، بازم این استهجان هست، پس معلومه این استهجان نکته دیگری داره غیر از مسئله رجوع قید به مدلول استعمالی یا مراد استعمالی از مطلق، چون مراد استعمالی مطلق باقیست بر معنای خودش حتی طبق مسلک شیخ. یه نکته دیگری هست، یه نکته حلش اینه که اون نکته اگر باشه در مسلک صاحب کفایه هم میاد، و اون این که اساساً این که متکلم یک فرد دو فرد رو از یک عامی بخواد و عموم این کتگلوفتی به کار بگیره، این مستهجنه، چه در مراد استعمالی چه در مراد جدی فرق نمی‌کنه، میگن توی متکلم که مقصود زید و عمر بوده فقط یا زید تنها بوده از علما، چرا میگی کل عالم؟ حتی به لحاظ مراد جدی چرا میگی کل عالم؟ بگو اکرم زید، یه نفر دو نفر سه نفر که افراد اقل از این عام، این فقط مراده، یه عام به این وسیعی به این کلیت و عمومیت میاری، و اگه مقصود شما دو تا سه تا چهار تا بیشتر نیست از افراد، خب بله حالا اون جاها نداره، اون جایی که داره حالا بعد اگه اونا خیلی مهم باشن اون چند تایی که باقی مونن بقیه بی ارزش باشن، شاید بالاخره هر جا که این استهجان هست نکتهش اینه، چه به لحاظ مراد جدی چه به لحاظ مراد استعمالی، یعنی چرا این عموم رو به کار گرفته، مثلا یه عامی رو به کار میگیره، این ظهورش اینه که حکمی رو که داره بیان میکنه جعلی رو که داره کرد در باب احکام، جعل قانونی که داره میکنه این قانونی کلیتی باید داشته باشه، حتی در عالم جد مدلول جدی هم کلیتی باید درش باشه، مدلول جدیش یکی دو تا بیشتر نیست، همه کلیت خارجه، این یه استهجانی داره، هم به لحاظ ظهور جدی این مستهجنه، هم به لحاظ ظهور استعمالی، چه برگرده مخصص به مدلول استعمالی چه برگرده به مدلول جدی، این استهجان درش هست. پس بنابراین این معید دوم هم معید نیست خیلی برای مسلک مرحوم شیخ. معید سوم بعد مایه سومی که ذکر میکنه ایشون باز همون بحثیست که قبلا اشاره شد، اینکه جایی که عام مجموعی بود یه حکم بود نه انحلالی و احکام، این یه اشکالی بود که بر مسلک مرحوم صاحب کفایه شون وارد کرد، اونجا که دیگه انحلالیت نیست، یه ظهور وحدانیست در جدیت، اینم مراد نیست تو آمدن مخصص، تمام الباقی، مجموع تمام الباقی، مجموع بعض الباقی همش خارج از مدلوله، این ظهور دیگری میخواد که نیست، چون انحلالی نیست، این ظهورات نبوده. خب این اشکال بر مسلک مرحوم صاحب کفایه مثلا وارد بود، بر مسلک شیخشون میفرماید این اشکال وارد نیست، یعنی عام مجموعی رو که گفتیم عرف مثل عام انحلالی باش معامله میکنه، اگر مخصصی آمد باز عام مجموعی در مجموع باقی حجته، این قابل تفسیر نبود طبق مسلک صاحب کفایه، ولی طبق مسلک شیخ قابل تفسیره، چون مخصص رو قرینه میگیریم که عام استعمال شده کلمه کل با مضاف الیهش در خاص، مجموعی شد چون استعمال شده در خاص، اون ظهور در مجموعیتش هم میشه چی؟ نسبت به خاص، چون قرینه میشه برای این که مدلول مستعملون فیه عام ما ادای اینه، ما ادای این به نحو مجموعیت فرد، ما ادای اینه چون عام مجموعیه و این تفسیر میشه تفسیر دیگه، درون فرق نمیکنه انحلالی باشه مجموعی باشه، چون این قرینه بر استعمال عام در خاص میشه، چه خاص مجموعی باشه و عام، چه انحلالی باشه، قرینه بر اراده معدا میشه قهرن، معدای این از افراد اون عام در اون حکمی که چه مجموعی است چه استقراقی است، چه انحلالی باشه چه یه حکم باشه چه احکام باشه و عدد افراد. این تفسیر یعنی اون اشکال بر مرحوم خلاصه معید سوم اینه که اون اشکالی رو که اضافه میکردیم اونجا بر مسلک مرحوم صاحب که پایه ایشون وارد کرده بود به عنوان اشکال دوم، اون بر مسلک شیخ وارد نیست، چون طبق این مسلک مدلول استعمالی از اول شده مجموع باقی، با این قرینه مراد استعمالی مقید شده به مجموع باقی، خاص شده مجموعی هم بود میشه همون یه مجموعیت و انحلالیت، از این جهت دخلی در این نداره. این حاصل معید سوم، که این معید سوم هم خب ما اونجا اصل این اشکال قبول نکردیم، گفتیم انحلالیت به لحاظ حکم اون شکل نیست، ولی حالا کسی اگر اصل اون اشکال رو قبول بکنه آیا اینجا میتونه جوابی بده از این معید؟ واقعش اینه که اینجا اگر عام مجموعی شد، نکته این که ما قبول کردیم مثلا ایشون قبول کردن که مخصص منفصل مدلول استعمالی عام را در خاص قرار بده، این بود که این ظهورات دلالت استعمالی بر مراد استعمالی این ظهوراتشون انحلالی کرد. خب این فرق میکنه، اراده خاص فرق، مجازیت در خاص فرق میکنه تا اراده معنای مباین، اراده معنای مباین این ظهور وحدانیه درش، اراده افراد عام هر فرد فردی این خود لفظ عام دلالت بر این فرد داشته، معنای مباین نیست، بلکه اقتضا و صلاحیت داشته لفظ عام برای اراده هر فردی، عدم اخراجش و عدم خروجش با استثناء، عدم استثناءش دلالت میکرد برای این که این داخله و آنچه که داخل در مدلول تصوریست مراد استعمالیش هم هست، مراد استعمالیش کمتر نیست از مراد تصوری، از مدلول تصوری. این ظهور دوم بود که ظهور ایشون بگو این ظهور انحلالیست، چون انحلالیست هر مقدار استثناء بشه ولو با منفصل ما بقی ظهوراتش باقیه سر جای خودش، وحدانی نیست، اونا ظهورات مستقلی هستن، پس حجت میشن برای اثبات اراده اونها، این ظهور وحدانی نبود. این بود تحلیل. این تحلیل اگر قبول بکنید در عام مجموعی نمیاد، چون عام مجموعی بنابر ظهورش در مجموعیت اجزا درسته اجزا هستن، ولی اجزا به نحو مجموعیت هستن، یعنی مجموع الباقی با مجموع العام دو تا معنای مباینن از نظر ذهنی، چون مجموعیت هم قیدشه، قید معناست. اگر مجموعیت نبود، انحلالیت بود، میشه اونجا گفت و اینکه اونجا ما اشکال کردیم، ولی جایی که مجموعیت اخذ بشه، پس هر کدوم از این دو الباقی و العام، عام یا بعض العام که بل باقیه، یه مفهوم اضافی درش هست، اون مفهوم مجموعیت. این مجموعیت دو تاش میکنه، یعنی تصورا اینجا دیگه روشنتره که اینا دو تا مفهوم ذهنی و تصور ذهنی مباینه با همه، مجموع العلماء و مجموع علماء غیر عدول، غیر فساق یا غیر نحویین، اینا دو تا مفهوم مباینه با همه. اگر مجموعیت را عکس کردیم درش، میشه دو تا مفهوم مباینه. اینجا دیگه انحلالیت قابل قبول نیست، یعنی ظهور عام در اینکه مجموع الباقی مقصوده این ظهور نبوده، این ظهور جدیدی، این ظهور ضمن ظهور در اراده مجموع العام نبوده، چون مجموع العام غیر از مجموع الباقی. چرا؟ مجموع العام ذات افراد باقی جزش هست، ولی نه با قید مجموعیت، نه با قید مجموعیت را که اضافه کنید به باقی. این مجموعیت را که اضافه کنید الباقی یا به بعض العام، یه مفهوم اضافی میشه که نیست در عام. عام یه مجموعیت داره نسبت به کل همه افراد، نه الباقی. ولذا کسی ممکنه بگه اینجا هم طبق مسلک مرحوم شیخ همون انحلالیت دیگه اینجا نیست در عام مجموعی، چون شما تنها الباقی رو نمیخواید داخل کنید، الباقی رو با اضافه مجموعه اینا یه چیز حساب بشه، یه عنوان وحدانی بهش میخواید بدید که بشه یه موضوع. این موضوع در ضمن عنوان کل مجموعه کل عام، این خصوصیت درش نیست، صلاحیت نداره برای دادن این عنوان وحدانی که داده شده به الباقی، یه چیز اضافی بر ذات باقیه، ذات اجزا که میشه یه مفهوم مباین، میشه یه مجازی که مجاز مباینه، مثل مجلس رجل شجاع و اسده که معنای مباینه کنم قبول کردی، ظهور وحدانی میشه اونجا دیگه، انحلال تمام نیست. این هم یه اشکالی میشه اینجا کرد اگر اون نقطه رو اونجا قبول نکنم. یه معید چهارمی هم ایشون ذکر میکنه برای مرحوم شیخ، که شاید این معید چهارم بهترین معیدی باشه که بشه ذکر کرد برای جون معیدات، خیلی چیز نیست. این معید چهارم استفاده از یه نکته عرفی است که مرحوم میرزا در بحث تعارض بیان کرده. مرحوم میرزا در بحث تعارض ادله اونجا یکی از اونجا بحث تعارض بحث میشه که تعارض بر دو قسمه، یکی تعارض بین دو دلیل که جمع عرفی داره، یکی تعارض بین دو دلیل که جمع عرفی نداره. اولی رو میگن تعارض غیر مستقر، یعنی تعارضی که بدویست، اولا توهم میشه تعارض، ولی با وجود جمع عرفی این تعارض حل میشه. مستقر و مستحکم نمیشه تعارض. تعارض دوم جایست که نه، جمع عرفی نداره، مستحکم میشه تعارض. باستی ببینیم مقتضای اصل چیه، تساقط، تخییر ادله مثلا خاصه چی گفته، اخبار علاجیه چی گفته، مرجحاتی داریم نداریم، این بحثایی که در بحث تعارض ادله اونجا به تفصیل میاد. تو این قسم اول که تعارضی که جمع عرفی داره، جمع عرفی انواع داره، یا به عبارت اخرى تعارض غیر مستقل اقسام داره، یکیش وروده، یکیش تخصیصه، یکی تقییده، حمل ظاهر بر ازهره و اقسامی. اونجا از این جمع عرفی یا تعارض غیر مستقر ذکر میشه و خصوصیات هر قسم، احکام هر قسم، فرق هر قسم با دیگری. اونجا یه نظریه ای مرحوم میرزا داره و اون بحث قرینیته، میگه بعضی چیزا عرفاً قرینیت داره، دلیلی بر دلیل دیگر قرینیت داده، یعنی این قرینه است که مراد از او اینه. و حالا قرینیت چیه؟ قرینیت شخصی، نوعی، اینا باز تفصیلاتی مرحوم شهید صدر اونجا بیان میکنه که خیلی بحثای خوبیست، هم بحثای عرفی، هم تنقیح نکات عرفی و جمع عرفیست، هم در فقه خیلی اینا مؤثره و کارایی داره. عمده بحثایی هم که در فقه هست بین روایات مختلف و متعارض و نیاز به اون بحثا داره. اونجا مرحوم میرزایی نکته چند تا نکته کلی اونجا میگه، یکیش اینه و بعد آنچه که اگر دو دلیل آمد با هم تنافی ابتدایی داشت، ببینید اگه این دلیل متصل به اون دلیل بود آیا قرینیت پیدا میکرد بعد مراد از اون دلیل؟ اگر در فرض اتصالش قرینه بود، در فرض انفصالش هم عرفاً همین کار رو میکنن، اون را قرینه قرار میدن، ولی قرینه منفصله، اون قرینه متصله است، این قرینه منفصله. آنچه که در فرض اتصالش قرینه بر مراد استعمالی است، در فرض انفصالش هم قرینه است بر همون مطلب، همون چه. ولذا گفته شده اونجا مثلا اگر یه دلیل امری آمد، یه دلیل دیگه آمد ترخیص در ترک کرد، میگن این ترخیص در ترک قرینه میشه که اون امر مراد ازش استحبابه نه وجود، چون اگه همین ترخیص متصل بود به اون دلیل، اگر متصل بود قرینه میشد برای اینکه این امر در استحباب به کار گرفته شد. حالا که منفصله بازم قرینه میشه برای اینکه مراد از اون بود امر استحباب بوده یا رجحان بوده امثاله. خب این نکته قرینیت را که مرحوم میرزا بهش اشاره میکنه، این کبرای قرینیت اگر این شکلی ما درکش کردیم، این معناش اینه که وقتی یه دلیلی منفصل میشه، این برای کسی که مثلا بعضی از احکامش به تدریج بیان میکنه، این مثل جاییست که متصله، وقتی متصل شد چی کار میکنه؟ اصل اون ظهور تغییر میده. حالا که منفصل شد همون کار میکنه از نظر حجیت، نه از نظر شاید ظهور باقی باشه، ولی این قرینه میشه برای این که مراد استعمالیش اون بوده، گرچه حالا متصل نیورده منفصل بوده. این قرینیت مربوط به مدلول استعمالی است. این نکته ای که مرحوم میرزا گفته اونجا در قرائن، قرائن منفصله، قرینیت مربوط به مراد استعمالی است، مراد استعمالی را تغییر میده. ولذا ما میگیم امر با اینکه وضع شده برای وجوب با آمدن ترخیص، میگیم مرادش استحباب است. چرا مرادش استحباب است؟ ظهوری که در استحباب نداشت، وضع نشده در استحباب، چون میگن اگر این متصل بود حملش هم میشد در استحباب، یعنی ظاهر میشد در استحباب. حالا که منفصله بازم مقصود مراد ازش اینه، میگن چون ظهوری در کار نبود، در خود امر این وضعی نبود، دو تا وضع نداشت، امر یه وضع داشت. به عبارت دیگه این معنای مجازی بود، استحباب میشه معنای مجازی، هم مجاز مباین هم هست، این معنای مباینی است با نسبت به استحباب، ولی چون قرینه است، قرینه میشه برای اینکه او مقصوده. نه حالا بحث این ترخیص و امر داریم میگیم، در ترخیص و امر اینجوریه، این قرینه است. حالا چرا قرینه میشه وقتی متصل میشه؟ چرا قرینه میشه وقتی که مراد استحباب وان که استحباب معنای غیر موضوع اون لهه؟ اونجا نکاتی ذکر میشه، یکیش اینه که مثلا یه دلالت طولی هم داره امر، که اگر استحباب وجوب مراد نبود استحباب مراده، رجحان مراده، اینم در تفسیر اون قرینیت گفته میشه. بالاخره بحث قرینی حاصل حرف ایشون معید چهارم اینه که قرینیت مربوط به مراد استعمالیه. اگر ما این نظریه قرینیت رو که نظریه عامیست در بحث جمع عرفی، مرحوم میرزا این به عنوان یه تئوری عام جمع عرفی، جمع عرفی بر اساس قرینیت، اینو اونجا گفته، اگر این رو قبول کنیم خیلی خوب، قرینیت مربوط به مدلول استعمالی است. حالا که مربوط به مدلول استعمالی است، پس در تخصیص و تقیید و اینا باز همین کاره کرد. حالا در تخصیص اقلا، در تخصیص هم چه تخصیص چه حمل ظاهر بر اظهر، همه اینا اگر بخواهیم اینا از بابا قرینیت درست کنیم، این قرینیت برمیگرد به مدلول استعمالی و این متناسبه با مسلک شیخه که خاص را قرینه بگیریم برای اینکه مراد از عام و قرینه آمدن خاص غیر عمومه، عموم نیست مراد، مراد خاصه، خصوصه. و به این ترتیب تا نظریه قرینیت رو بخواییم تطبیق بدیم در تخصیص و امثال اینها، لازمش اینه که برگردنیم قرینه را به اینکه مراد از عام عموم نبوده و این خلاف مسلک مرحوم صاحب که باید مطابق با مسلک مرحوم شیخ میشه که مراد از عام عموم نبوده با این آمدن این قرینه منفصله. اینم یه معید که این معید باز هم قابل دفعه، به این که بگیم مراد فرق هست بین قرینیت، قرینیت اصل این کبرا رو بله ما قبول داریم که آنچه که قرین در فرض اتصال قرینه است، در فرض انفصال هم قرینه است، این درست، این نکته مرحوم میرزاست. ولی در فرض اتصال ببینیم قرینه بر چیست. اگه قرینه در فرض اتصال قرینه بر مدلول استعمالی است، در فرض انفصال هم قرینه بر مدلول استعمال. اگر در فرض اتصال قرینه بر مدلول جدی است، تغییر مدلول جدی در فرض انفصال هم قرینه بر اون نمیشه. کبرای قرینیت رو ما قبول میکنیم، واقعا هم یه نظریه خوبی است، قشنگی است، مرحوم میرزا اونجا مفصل بیان میکنه، شیلفت توسعهش هم میده، اقسامش هم بیان میکنه که این بحث تعادل تراجیه. اصل این کبرا قبول، ولی این کبرا این مفادش که آنچه که علا تقدیر اتصاله ظهوری را که از بین میبره، علا تقدیر انفصال هم همون ظهور مثلا از حجیت میفته و ساقط میشه، نه ظهور دیگری. خب در مثل امر و ترخیص در ترک، ترخیص در ترک وقتی متصل میشه به امر، ظهور استعمالیش از بین میبره و قرینه میشه برای اینکه امر در استحباب به کار گرفته شده، همون ظهور طولی، استعمالی طولی، وضعی طولی، یعنی تصوری طولی. قرینه بر مدلول استعمالی میشه که این از امر مرادش استعمال امر در استحبابه، که صاحب مرحوم سید مرتضی گفته اصلا وضع شده برای استحباب، اون بحث معروف. قرینه بر مدلول استعمالی است، درست. منفصل هم که بشه باز قرینه است برای اینکه اون امر استعمال شده در استحباب نه وجود. اما در جایی که مخصص، در جایی که این قرینه، قرینه بر باب امر نباشه، تقیید و تخصیص باشه. تقیید و تخصیص وقتی متصل میشه، وقتی مقید متصل به عام میاد، اگر در مدخول عام آمد، هیچ، اونجا اصلا گفتیم تخصصه که خارج از بحثه، اون که نیست، هر منفصل اون که نمیتونه انجام بده. مسلک اول میشه گفتیم مسلک بی خودی قابل قبول، جایی که در مدخول عام نیاد، مدخول عام بر اطلاق خودش باشه، جمله مستقله بیاد بگه اکرم کل عالم، در یه جمله دیگه هم بگه لا یجب اکرام النحوی یا الفصا در عالم، که مدخول عالم، مدخول کل همون عالم باشه، نه عالم غیر نحوی، تا تخصص بشه، عموم شکل نگیره، عموم شکل گرفت اینجا. یا بگه اکرم العالم، باید با یه قرینه بگه مثلا العالم النحوی لا یجب اکرام. اینجور جاهایی که مخصصه مقید متصل یا مخصص متصل در مدخول نیست، منفصل از این، اینجا مدلول عموم را و عام را به هم نمیزنه، ظهور در عموم را به هم نمیزنه. وقتی میگه اکرم کل عالم، بعد میگه لایج بکراب نحوی، نمیگیم کل در خصوص استعمال شده یا عالم در عالم غیر نحوی استعمال شده که مجاز لازم بیاد. این ظهور در جدیت را فقط از بین میبره، یعنی این چنین خطابی بله ظاهر نیست که دیگه ظهور جدیش میشه وجوب اکرام عالم غیر نحوی، عالم غیر فاسد، عالم ظهور جدیش اصلا منعقد میشه در این، چون قرینه بعد عدم اراده وجوب اکرام نحوی از علماست که متصله، یعنی حادم اصل ظهور جد در جدیته. و ظهور در جدیت شکل نمیگیره اینجا. قرینه بر تخصیص ظهور جدی منفصل هم که بشه، باز قرینه بر تخصیص همین ظهوره. اینجا حد منهدمش میکنه در فرض اتصال، اینجا از حجیت میندازدش در فرض انتصال. از منابراین اون کبرا قابل قبوله، ولی این کبرا اینگونه است تطبیقش. این فرق هست بین اون قرینه‌ای که علا تقدیر اتصاله مدلول استعمالی رو عوض میکنه، بله اون علا تقدیر انفصاله هم میدونه بگیم مدلول استعمالی رو عوض، و بین اون قرینه‌ای که علا تقدیر اتصاله مدلول جدی رو از بین میبره و حد میکنه. علا تقدیر انفصاله باز همین مدلول جدی رو در عموم از بین میبره، نه مدلول استعمالی، چون در اتصالش هم اون از بین نمیبره، اون هست برای عموم خودش استعمال شده. بنابراین این مؤید هم قابل با این تحلیل دیگه دلیل برای نمیشه که مسلک مرحوم شیخ درست باشه اینجا، چون علا تقدیر اتصال خادم دلالت استعمالی در عموم نیست. اگر به نحو جمله مستقله بیاد، چرا اگر در مدخول کل آمد تخصص درست میده، اینجا خارج از بحثه، اون رجوع به مسلک اول گروه هم ما قبول نداریم.